سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید مقر عاملان حمله اهواز را در سوریه با موشک و پهپاد مورد حمله قرار داده است. قوه قضاییه ایران نام افرادی را که برای آنها در پرونده مفاسد اقتصادی حکم اعدام داده شده اعلام کرد. و دادگاه آلمان با تحویل دیپلمات ایرانی به بلژیک موافقت کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد مقر به گفته سپاه سرکردگان حمله اهواز را در سوریه در اولین ساعات روز دوشنبه با 6 فروند موشک بالستیک هدف قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این موشک ها از کرمانشاه شلیک شده و در فاصله 570 کیلومتری در منطقه البوکمال در سوریه به هدف خورده است. تصاویر منتشر شده از این حمله نشان می‌دهد که روی بدنه دست کم یکی از موشک‌ها شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود نوشته شده بود. بیانیه سپاه می‌گوید شمار زیادی از کسانی که تروریست‌های تکفیری و سرکردگان جنایت تروریستی اهواز خوانده شده‌اند در اثر این حمله کشته و زخمی شدند. سپاه در اطلاعیه دیگری می‌گوید پس از حمله موشکی 7 فروند پهپاد سپاه نیز مقرهای گروه یا گروه‌های مورد هدف را بمباران کردند. در این حال ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده است که در یکی از آنها گفته می‌شود یکی از موشک‌ها در نقطه‌ای در کرمانشاه سقوط کرده است. استاندار کرمانشاه این موضوع را تکذیب کرده است. در ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه با نام افرادی را که برای آنها در پرونده متهمان مفاسد اقتصادی حکم اعدام صادر شده اعلام کرد. به گفته آقای محسنی اژه‌ای 35 نفر در چند روز اخیر در دادگاه‌های ویژه محکوم شدند که در میان آنها 3 نفر به اسامی حمید باقری دورمنی، وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمد سالم به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شدند. او تأکید کرد که موارد اعدام قابل تجدید نظر خواهی است، اما سایر احکام قطعی است. محاکمه متهمان به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی ایران از اوایل شهریور ماه آغاز شده بود. دادگاهی در آلمان با استرداد دیپلمات بازداشت شده ایرانی به بلژیک موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادگاه شهر بامبرگ روز دوشنبه اعلام کرد که حکم بازداشت اروپایی اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، و تحویل او به بلژیک را تایید کرده است. بر اساس حکم دادگاه، از آنجا که آقای اسدی در محلی خارج از حوزه مسئولیت دیپلماتیکش و در هنگام مرخصی بازداشت شده، مشمول مسئولیت دیپلماتیک نمی شود. اسدالله اسدی، رایزن سفارت ایران در وین، در ارتباط با قصد بمب‌گذاری در نشست سالانه شورای ملی مقاومت ایران در پاریس تیر ماه گذشته در آلمان بازداشت شد. او متهم است که مواد منفجره را به یک زوج ایرانی ساکن بلژیک تحویل داده است. در این ارتباط یک ایرانی نیز در فرانسه بازداشت شد. جمهوری اسلامی ایران این پرونده را سناریویی برای تخریب رابطه ایران و اروپا خوانده است. آمریکا و کانادا برای نجات قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی معروف به نفتا پس از 1 سال مذاکره سرانجام روز یکشنبه در آخرین لحظات به توافق رسیدند. این قرارداد 3 جانبه میان آمریکا، کانادا و مکزیک بازاری به ارزش 1.2 تریلیون دلار را در بر می‌گیرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید در صورتی که سازوکار ویژه ایجاد شده از سوی اروپایی‌ها کارایی نداشته باشد، ایران احتمالاً از برجام خارج خواهد شد. در همین خصوص اجازه بدید گزارش رو بشنویم از کیان معنوی.
سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مبنی بر خروج احتمالی جمهوری اسلامی ایران از برجام در صورتی که به گفته او سازوکار ویژه ایجاد شده از سوی اروپایی ها کارایی نداشته باشد، در حال ایراد می شود که تلاش های کشورهای اروپایی طرف برجام در اتحادیه اروپا در جلوگیری از خروج شرکت های معامله کننده شان با ایران از این کشور تا کنون تا حدی ناکارآمد بوده است. وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه مکانیزم اصلی حذف دلار است گفت ایران قصد دارد با فروش نفت و ایجاد معاملات بین‌المللی به جای دلار با سایر ارزها با تحریم‌های آمریکا بر فروش نفت کشور مقابله کند. وزیر خارجه ایران همچنین گفت که شماری از کشورها برای داد و ستد با ایران شروع به عقد توافقنامه‌هایی برای استفاده از پول‌های رایجشان کردند. آمریکا حدود 5 ماه پیش از برجام خارج شد و اعلام کرد که تحریم‌های لغو شده علیه ایران را باز می‌گرداند و افراد یا کشورهایی را که با ایران معامله کنند مشمول تحریم قرار خواهد داد. 5 کشور باقی مانده در توافق گفتند که به مذاکراتشان با جمهوری اسلامی برای حفظ برجام و یافتن سازوکار ادامه می‌دهند و معاملاتشان با جمهوری اسلامی نیز جریان دارد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چهارشنبه گذشته ابراز امیدواری کرد که سازوکار ویژه برای تسهیل همکاری تجاری با ایران تا قبل از ماه نوامبر حدود 1 ماه دیگر به اجرا گذاشته شود. بعد از آن وزیر خارجه ایران گفت که 7 بانک مرکزی اروپا توافق کردند برای ارتباط با جمهوری اسلامی ایران راهکار ویژه مالی ایجاد کنند. جواد ظریف همچنین به نقل از فدریکو موگرینی گفت که این راهکار ویژه فقط برای اروپا نیست و سایر کشورها و شرکت‌ها نیز جهت همکاری با ایران می‌توانند پول را به حسابی واریز و هزینه‌های صادرات را از آن برداشت کنند. دومین بخش از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران قرار است از 13 آبان اجرایی شود. کیان منوی، رادیو فردا.
اجازه بدید یک بار دیگه برگردیم به ایران. حتما اگر خبرها رو مرور کرده باشید در روزهای اخیر شنیدید که مثلا رسانه‌ها از مرگ ده‌ها تن در اثر مسمومیت ناشی از مصرف الکل دستساز در ایران خبر دادن. درباره این موضوع هم مهدی طاهباز گفتگویی رو انجام داده با حسین قاضیان جامعه شناس و در ابتدای این گفتگو از آقای قاضیان پرسیده آیا ارتباطی بین شرایط اقتصادی و مصرف الکل در جامعه وجود داره. حسین قاضیان در آمریکا به این پرسش پاسخ میده.
من باورم نیست که مسائل اقتصادی تأثیر مستقیمی روی مصرف مشروبات الکلی داره، به دلیل اینکه وقتی وضعیت وخیم‌تر میشه باید فرض کرد که مصرف پایین‌تر میاد، به دلیل اینکه باید پولی بابتش داده بشه و معمولاً گرون‌تر هم میشه. اما می‌بینیم که تغییر چندانی نمی‌کنه. یعنی موقعی که وضع اقتصادی بهتر بوده این اتفاقات می‌افتاده، حالا که وضع اقتصادی بدتر این اتفاقات می‌افته و دارنده هم به همین ترتیب. بنابراین اونایی که مصرف کننده جدی این الکل هستن فکر نمی کنن تحت تأثیر مسائل اقتصادی به این سو اومد باشن، به ویژه که جنبه تفریحی داره عمدتاً تا جنبه تخدیری که گاهی اوقات از طریق مواد مخدر بیشتر ممکنه ایجاد بشه. رقابت قیمتی بین این دوتا هم موضوع دیگه است.
خب طبق آماری که هر از چندگاهی حتی از سوی مسئولان دولتی در ایران هم اعلام میشه، مصرف بالای مشروبات الکلی فقط محدود به تهران یا شهرهای بزرگ نمیشه و شهرهای کوچکتر هم که حتی سنتی تر هستن و در مواردی مذهبی تر مثل شهر قم این پدیده رو میشه مشاهده کرد. چه تحلیلی دارین در این رابطه؟
میدونید توی جامعه ما یه واقعیتی وجود داره که ما خیلی اوقات تحت عنوان جامعه متکثر ازش حرف میزنیم، اما متوجه معنای واقعی و ملموس این جامعه متکثر نمیشیم. اگر خیلی ساده بخوام این پدیده رو توضیح بدم، ببینید ما در جامعه‌ای زندگی میکنیم که میلیون‌ها نفر آدم موقعی که ارتحالیده میشه در اواسط خرداد ماه بلند میشن میرن شمال، جوری که تمام راه بند میاد، گاهی اوقات 24 ساعت توی راه میمونن. در همین جامعه عده زیادی هم هستن که در مقیاس میلیونی موقع محرم یا سفر میرن کربلا. در همین جامعه عده زیادی دارن توی مجالس رقص و مهمونی میزنن و میکوبن، عده هم رفتن جمعکران، عده میرن استادیوم آزادی. اینا تعدادشون زیاده و وقتی شما در اون جمع هستید فکر میکنید جامعه یعنی همون، ولی جامعه اون گروه دیگری هم هستن که شما جزوشون نیستید. تکثر دقیقاً یعنی این، یعنی گروه‌های متفاوتی از مردم به شیوه‌های مختلفی دارن زندگی می‌کنن. بنابراین این گروه‌ها هم هستن در جامعه که مصرف الکل دارن و ما ممکنه جزوشون نباشیم و نبینیمشون، یا جزو اونا باشیم و فکر کنیم بقیه هم همینطورن. تکثر رو باید به این مفهوم متوجه شد و دونست که توی این جامعه همه چیز دیگه با هم دیگه هست و تو واقعه‌هایی مثل مراسم عاشورا و تاسوعا شما می‌بینید که همه این گروه‌های مختلف یه جا تقریبا تا حد زیادی ظاهر میشن و ما متوجه این کثرت به شکل واقعی‌ترش میشیم. این پدیده کثرت رو اگر در نظر بگیریم، اون وقتی که چندان تعجب نیست که در شهری مثل قم هم عده باشن، اونها کم یا زیاد، که مصرف مشروبات الکلی داشته باشن، یا برعکس در جامعه‌ای که ممکنه به این شکل نباشه گرایشات مذهبی داشته باشن.
مسمومیت ناشی از مصرف الکل دستساز در ایران و تکثر اجتماعی، نظر یک کارشناس جامعه شناسی در آمریکا حسین قاضیان رو شنیدید.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
روزهای نارنجی، روزهای نارنجی عنوان یک فیلم ایرانی ساخته آرش لاهوتی که در جشنواره جهانی فیلم زوریخ سوئیس حضور پیدا کرده. بذارید من کمتر توضیح بدم و شهرام میریان ما رو با خودش ببره به این جشنواره و حال و هوای اون.
فستیوال جهانی فیلم در شهر زوریخ یکی از اولین رویدادهای سینمایی اروپا در آغاز فصل پاییز است که از پنجشنبه گذشته درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کرده. یکی از هدفهای اصلی این جشنواره کشف استعدادهای جوان و حمایت از آنها در پیشبرد کارشان است. امسال به فستیوال زوریخ 160 فیلم از 48 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته. این جشنواره دارای 3 بخش مسابقه، مستند و گزیده‌ای از فیلم‌های کارگردانان جوان است. چشم طلایی نام 3 جایزه اصلی این جشنواره است که همه ساله همراه با 1 جایزه نقدی به مبلغ 25000 فرانک سوئیس به برندگان اهدا می‌شود. سوای این به 2 فیلم برگزیده تماشاگران و منتقدان هم جوایزی داده می شود. به جشنواره 14 اگرچه امسال 2 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران راه یافته، ولی 3 سال پیش این فستیوال بخش نگاهی به دنیای نوین سینمای خود را به نمایش 14 فیلم از کارگردانان نسل نو و جوان ایران اختصاص داده بود. فیلم روزهای نارنجی به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه امسال فستیوال زوریخ برای کسب جایزه چشم طلایی با 13 فیلم دیگر رقابت خواهد کرد. روزهای نارنجی نخستین اثر سینمایی آرش لاهوتی است و در آن هدیه تهرانی، علی مصفا و شماری دیگر بازی کردند. روزهای نارنجی از زنی میانسال میگوید که واسطه استخدام کارگران فصلی است.
میفهمید چه کار می‌کنی؟ سر لج بازی تو ما باید همه داره نداره اون رو باید بدیم.
بیا برو بیرون.
من که از اول مخالف بودم تو بری برای مردی که کار کنی. 20 سال گند زدی به زندگی من.
این همه خانوم اینجا چیکار میکنن؟
برام کار میکنن. بجام میگم.
خدا از بد نگذر. شوهرم داشت برای تو رو میبرد، تصادف کرد. خدا لعنتت کنه.
پول ندی کسی کار نمیکنه.
این نیمه جایی تحریکتون کرده. عباسون از دست دادی؟
دست نزد دیگه.
تصویربرداری فیلم داستانی روزهای نارنجی ساخته کارگردان 37 ساله آرش لاهوتی آبان ماه سال گذشته آغاز شد و اوائل دی ماه به پایان رسید. سوای این فیلم دیگری هم با عنوان ترقه ها ساخته یک سینماگر جوان ایرانی کانادایی به نام جاسمین مظفری به بخش مسابقه جشنواره زوریخ راه یافته. این فیلم داستانی زندگی پرماجرای 2 دختر نوجوان به نامهای لو و شانتال در منطقه دورافتاده در کانادا را تصویر کرده. 14 فستیوال زوریخ جایزه ویژه امسال خود را روز 4 این هفته به خانم جودی دنچ بازیگر 83 ساله بریتانیایی اهدا می کند. شماری از فیلم‌های هالیوودی هم امسال به این جشنواره راه یافته که یکی از آنها ریچارد می‌گوید خداحافظ نام دارد که در آن بازیگر معروف و پولساز هالیوود جانی دپ بازی کرده. جشنواره جهانی فیلم در زوریخ یک شنبه آینده با اعطای جوایز چشم طلایی به فعالیت 11 روزه خود پایان می‌دهد. شهرام نیریان، رادیو فردا.
خب از حضور روزهای نارنجی شنیدید در جشنواره فیلم زوریخ. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. امیدواریم که روزهای شما نارنجی نباشه، روزهایی رنگین داشته باشید، به ویژه امروز که در کنار رادیو فردا هستید.